خب حدود 50% کار تو دوشکاری و چپشکاری اینا بود میدونستم. فقط یه آموزش مختصری میخواستم یک ماهه. من آموزش رو بهشون انجام دادم و شروع کردم کار کردم. حالا ماشاءالله هر کدومشون بخواهیم مصاحبه کنیم یک کتاب چاپ کردن در رابطه با این کارشون.
بله خدا رو شد
چاپ کار مجسمه.
بله
مثل گنجینه برای خودشون کار دارن.
خدا رو شد.
من در حال شهر استخدام ایران میتونشن اتضاق میکنم از اینجا و خیلی خوشحال هستم که همیشه هم بهشون گفتم گفتم سعی کنید سمت فرهنگای خودمون نریم. فرهنگی رو حتی تو دنیا خواستید انتخاب کنید فرهنگی باشه که قابل گفتمان باشه که بتونه با فرهنگ ما گفتمان داشته باشه.
بله
فرهنگی نباشه که اصلا لطف میشه کار آدم کار من که ما انجام میدیم بیارزشش کنه.
بله همینطوره.
وقتا هم کارشون واقعا جالب و
خدا رو شد. دست مریضات به شما که شاگردانی رو هم پرورش دادید که در این سطح می درخشند و کارهای خوبی خلق میکنند. من فقط سوال آخر رو بپرسم و بیشتر از این مزاحم شما نشم و اون این که یه جای صحبتتون گفتید فولاد، حالا فرق نمی کنه این فولاد مثلا کهنه باشه نو باشه، مثلا بپرسم ببینم که کلا این فولادی که استفاده میکنید از کجا میاد، مثلا بخشی شامل در واقع مثلا بازیافتی ها هم هست.
ببینید شما همین ورقای آهنی که جوشکاری ها دیگه استفاده میکنید در پنجره میسازن.
بله
اینا بعضی هاشون هستن ورقای محکمتری هن آبدیده تر هن نظر فنی میگن ورقای فولادی.
خب
حالا اینا دست دوم هم باشن اشکال نداره. مثلا درست. یه گلگیر ماشین از بی رفته شما با خلاقیت خودتون میدون از اون گلگیر یه تندیس جالب در بیارید.
چه جالب؟
سیمای خیلی ریز دودیختنی مفتولایی که تو ساختمان استفاده میشن.
آها.
یا از پیچ موره ها خدمتون از شود یا از ضایعات مثل دیسک و صفحه ماشین. البته این سطح بوده به نام سطح قرازه بندی.
بله
که تو ایران هم متداول بوده خدمتون از شود. اساتید زیادی هم داشتیم و انجام میدادن و دارن هم انجام میدن.
بله
ولی این سطحی که ما رسیم سراغش سطح کاملا ایرانی.
درست.
البته قرازه بندی از اروپا تقریبا اومده.
درست.
ولی این سطح ایرانی کردن. عرض کردم که تو کار علمسازی ازش استفاده می شده.
بله.
و از زمان صفوی متداول شده.
بله.
ولی جنسی دسته هم همه رو می شود استفاده کرد.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای همایون حیدری عزیز که وقت گذاشتید درباره ای آثارتون با شما صحبت بکنید.
خواهش می کنم. من خوشحال شدم.
زنده باشید قربان. شما رو به خدا می سپارم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. شما گفتگوی من رو شنیدید که با آقای همایون حیدری صحبت کردم، هنرمند احجام فلزی. با هفت اقلیم همچنان همراه باشید.
امروز با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. با تأسیس سازمان ملل متحد، حفاظت از میراث فرهنگی بشری به عهده یونسکو یا سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد می باشد. از سال 1964 میلادی با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان یکی از ارگانهای وابسته به یونسکو، صنایع دستی و سنتی در قالب یک هنر صنعت و به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. شورای جهانی صنایع دستی که ابتدا با تعداد محدودی کار خودش را آغاز کرد، حالا حدود 110 عضو داره و دبیرخانه اون در آتن پایتخت کشور یونان قرار داره. مهمترین هدفهایی که این شورا به عنوان یک ارگان غیر انتفاعی و غیر دولتی دنبال میکنه عبارتند از تشویق، کمک و راهنمایی صنعتگران دستی و همچنین بالا بردن میزان اطلاعات شخصی و حرفه‌ای اونها با توجه به زمینه‌های متفاوت فرهنگی موجود در هر یک از کشورهای عضو، حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی اون به عنوان رکن عمده‌ای از حیات فرهنگی ملت‌ها و ایجاد همبستگی میان صنعتگران دستی سراسر جهانه. از هر کشور فقط یک سازمان میتونه به عنوان نماینده صنعتگران اون کشور به عضویت شورای جهانی صنایع دستی در بیاد. سازمان صنایع دستی ایران از سال 1347 به عنوان ارگان مسئول و متولی صنایع دستی کشور به عضویت این شورای جهانی در اومده.
سلام سلام سلام. ما قصد داریم در یک سلسله برنامه جاهای زیبا کشور عزیزمون ایران رو به شما معرفی کنیم. به زرس قاطع میتونم بگم هیچ جای دنیا اینقدر طبیعت زیبا و منحصر به فردی نداره که شما در یک فصل خاص مثل زمستون میتونید برید جنوب کشور شنا کنید، شمال کشور اسکی بکنید و حتی از طبیعت زیبای بیابان هم استفاده کنید. امروز قصدمون این هست که شما رو به جنوب کشور و استان بوشهر ببریم. خب عرضم به حضورتون، حالا این بوشهر کجا هست؟ بوشهر در جنوب ایران قرار داره، در همسایگی استانهای خوزستان، کهگیله و بویراحمد، فارس و هرمزگان. جنوبش هم که منتهی میشه به خلیج فارس. این منطقه به دلیل نزدیکی به خط استوا و کمی ارتفاع به طور کلی آب و هوای گرمی داره. حرارت بالاش به حدود 50 درجه سانتیگراد میرسه و حداقل مطلقش هم حدود 0 هست و بیشتر بارندگی هاش هم در فصل پاییز و زمستان انجام میشه. به طور کلی بوشه 6 ماه از سال گرمه، 2 ماه تقریبا معتدل تا سرد و حدود 4 ماه باقی باز هم معتدل تا گرم هست. رطوبت موجود در ساحل این دما رو تا حد زیادی متعادل میکنه، یعنی بوشهر جوری هستش که سرماش هم کسی رو اذیت نمیکنه به خاطر وجود این رطوبت. در استان بوشهر ما چه شهرهایی رو داریم؟ شهرهایی مثل بوشهر، دیلم، گناوه، بندر دیر، کنگان، تنگستان و دشتستان. اسم تنگستان رو حتما شما شنیدید، یاد دیار دلیران تنگستان که روزگاری در برابر هجوم بیگانگان قد علم کرده بودند و راه اونها رو برای ورود به کشور بستند. در مورد دیدنی‌های بوشهر عرض کنم خدمتتون، ما یک کاخی داریم به اسم کاخ هخامنشی بردک سیاه. این کاخ هخامنشی جاذبش این هست که خب شبیه بقیه کاخ‌های هخامنشی است، اما به دلیل قرار گرفتن توی این منطقه سنگ‌هایی که این کاخ باهاش ساخته شده به رنگ تقریبا کرم و تیره است، یعنی کرم روشن و کرم تیره است که سنگ‌های تیره معمولاً در کف قرار گرفتن و سنگ‌های روشن‌تر در بالا. این کاخ در 15 کیلومتری شمال غرب برازجان قرار داره و حتما اونجا میرید. این کاخ بسیار زیبا در میان نخلستان‌های انبوه بوشهر هست. باز دوباره یک بخش دیگه ای ما داریم، به این میگن کاخ کوروش. این کاخ کوروش باز هم بسیار بسیار شبیه تخت جمشید هست و معماریش از سنگ سیاه و سفید استفاده شده و در از همون دوره هخامنشی ساخته شده. این کاخ در جنوب شرقی برازجان و در کنار رودخانه خشک آردی هست. یک شهری هست که شاید اسمشو کمتر شنیده باشید. این شهر مربوط به شاید بگم هزاره سوم پیش از میلاد هست. این شهر معروف به ری شهر، در 8 کیلومتری شهر بوشهر واقع شده و بقایای کتیبه های میخی نشون میده که در زمان ایلامیان بنا شده و به سبب موقعیت سغلجشی شرق محل برخورد تمدن‌های شرق و غرب دنیا بوده. البته ناگفته نمونه که به دلیل حالا هم مدت زمان هم به دلیل گردشگری‌هایی که اونجا انجام میشه تقریبا میشه گفت از بین رفته و فقط آثار خیلی کمی به جا مونده، اما تاریخش که به هزاره سوم پیش از میلاد برمیگرده حتما آدمو توی حال و هوای بسیار زیبایی قرار میده. خب حالا به طبیعت استان بوشهر برمیگردیم. خلیج فارس که هزاران هزار سال پیش هست به نام خلیج فارس نامیده شده، به وسعت حدود 232,850 کیلومتر مربع هست که به وسیله تنگه هرمز به دو قسمت خلیج فارس و دریای عمان تقسیم شده. عمق خلیج فارس خیلی زیاد نیست. عمقش حدود در بیشترین ژرفاش حدود 182 متره و کمترین اون هم 30 متر در دهانه اروندرود هست که سراسر ضلع شمالی اون رو سواحل ایران در بر گرفته. در مورد حیات وحش خلیج فارس باید عرض کنم خدمتتون، همونطوری که میدونید ماهی تون، دلفین و کوسه به فراوانی یافت میشه در خلیج فارس. ماهی‌های بسیار زیبای مخصوص آب‌های گرم در این منطقه دیده میشن. بخش دیگه ای رو ما از بوشهر خدمت شما معرفی میکنیم به نام غار چهل خانه. یک رشته کوهی مشرف به رودخونه شاپور، شاید بگم حدود 30-40 تا اتاق تو اون قرار داره که حجاری شده. ما در استان بوشهر در محل تلاقی رودخانه دالکی و شاپور یک تالابی داریم به نام تالاب هله. این تالاب از سرریز جریان رودخونه دالکی و شاپور و بارندگی زمستان آبگیری میکنه. اطراف تالاب نیزارهای بسیار بلندی داره که حدود 130 گونه پرنده مختلف رو در خودش جای میده. در مورد بوشهر و مناطق طبیعیش دارم صحبت میکنم. اینجا به دلیل اینکه قطب گازی هست در کشور و منطقه پارس جنوبی در اون قرار داره، جدیداً و بعد از افتتاح پیاپی این پروژه ها آب و هوای بوشهر رو تحت تاثیر قرار داده و یک مقداری آب و هوای بوشهر آلوده شده. این پروژه های گازی پارس جنوبی اهمیت حیاتی برای کشورمون ایران داره و از نظر اقتصادی بسیار مهم هست. منتها لازم هستش که با رعایت قوانین توسعه پایدار و همگامی با سازمان محیط زیست این آلودگی ها کمتر بشه. امیدوارم که بحث گردشگریمون در استان بوشهر به مزاقتون خوش اومده باشه. همگی شما دوستان رو به خدای بزرگ بسپارم.
من با جناب آقای احمدی صحبت میکنم از هنرمندان کشورمون که در زمینه گلبندی خاتم فعالیت میکنن. آقای احمدی لطفاً درباره هنرتون توضیح بدید و اینکه در واقع حوزه کاریتون گلبندی خاتمه، آیا بخشی از همون هنر خاتمه که به طور اختصاصی انجام میدین دیگه، درسته؟
بله
بفرمایید، توضیح بدید که ما با هنر شما بیشتر آشنا بشیم.
عرض میشه به خدمت شما، من سجاد احمدی هستم از استان چهارمحال بختیاری.
زنده باشید.
شش شبان سال 1356 این خاتمه تو روستای شش شبان بودم تو استان چهارمحال بختیاری.
خب
عرض میشه به خدمت شما نزدیک 500 نفر تا حالا کارآموز یاد دادم که الان چند سالم مدت 8 سالم تو همون استان چهارمحال بختیاری شهرستانی هست به نام سورشان از مربی فرصت‌های شغلی بودن که اونم وابسته به صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تهران بود.
بله.
عرض میشه به خدمت شما الان مشغول کارم و کارهای کشاورزی و کارهای خاتم و تو روستامونم که الان نزدیک 100 نفر چند هستن، همینطور 200 نفر 100 نفر مشغول کارن و دارن کار میکنن. کار بله.
همین گلبندی خاتم؟
کل کار خاتم ما از 0 تا 100 میسازیم، یعنی این کارا من خودم آوردم تو روستای ششم.
بله.
همیشه الان مواد اولیه‌ش هم تولید میکنیم از 0 تا 100، یعنی پلی استر و کارهای جعبه سازی و قاب و همه را تضمین میکنیم، کلا اونجا تضمین میکنه همه کاراش.
بله.
از 0 تا 100.
زنده باشید. حالا اون موقعی که شما این هنر رو به روستا آوردید خودتون چجوری آشنا شدین؟
من همیشه یه بنفر همشهری داشتیم که تو اومده بودن اصفهان یاد گرفته بودن، بعدم خب اینا مغازه داشتن، اومدن پیش اون یه استقربان بودن از میشه همونم ساکن ششبان بودن، اومدن اصفهان، بعدم پهلوی چند نفر از اصفهانی و اینا یاد گرفتن که اینجا تکمیل شدیم، بعدم رفتیم اونجا شروع کردیم. البته ما امام فرمایش کردن که اونایی که هنر دارن برگردن تو روستاها.
بله.
هنرشون ها تو روستاها به خرج برن. من هم حقیقت اصفهان بودم.
یه
از حرف امام به قول معروف خب مزر تقلیدمونم بود.
بله.
برگشتیم تو روستا و شروع کردیم و الان هم که همون جاییم، الحمدلله زندگیمونم تا یه حدی تامینه.
خدا رو شکر.
بله.
خدا رو شکر. مشخصا چه جور محصولاتی رو با استفاده از هنر خاتم خلق میکنی؟
همیشه استخون و سیم و که همون مفتول برنجیشه.
بله.
داره مفتولش از کرمانه مثل سرچشمه دیگه، بقیه شا استخون و از میشه چوب و چوبای رنگی و همون دنده گاو و دنده شتر ما بیاریم به صورت، و البته اونا فیلماش از یا من چند تا مستند مستقیم تلویزیونی دارن.
بله.
شاید 10 تا 20 تا مستند دارن که از کارگاه اومدن گرفتن.
بله.
از همه شبکه ها پخش میکنن. ولی خب الان اینجا من توضیح بدم شاید شما نمی‌دونم متوجه بشید نشدین چیه.
حالا یه کم توضیح بدید که بالاخره بیشتر آشنا بشیم.
استخون و سین و چوب و تشکیلات مثل تقریبا همون گره‌بندی قالی میمونه، مثل قش میمونه. بعد اینا را رو نقشه مثلا پیاده بکنی از نصر این بسی تا به قول معروف مثلا بیاد اون خاتم تشکیل بشه دو از این برنامه که جا دستمالی و جا قرآن و قاب و قابکس و نمیدونم همین وسیله هایی که همان جا جواراتی نه.
بله، آثارتون بازار اقتصادیش چجوریه؟
بازار که خب الحمدلله خوب بوده تا حالا، اون موقعی که البته اون زمان خب به قول معروف قبل از انقلاب که خب خیلی شد بهتر بود، ولش هم خوبه، ولی خب صادر میشه، صادرات حالا برزد
درسته،
الانش هم همین تا حد صادر میشه.
آها درسته. بازار داخلی کجا عرضه میشه هنر شما؟
بازار داخلی هم بیشتر همون اصفهان و تهران و عرض میشه شیراز و آبادان و اهواز، همه جا کشور هست.
درسته. این آثاری که شما خلق میکنید، حالا من درباره یکی دو اثر دیگه هم همینو گفتم، چون ممکنه که جز هنرهای نفیس هستند و به هر حال باید دستمزدی به هنرمندان داده بشه و به خاطر همین به هر حال اون هنر ممکنه که هنر نسبتاً گران باشه، حالا شاید هم واقعا گران نباشه، اما لطفاً بفرمایید یه مزنه‌ای هم بدین که خیلی ها که ممکنه جرئت نکنن برن یه اثر خاتم بگیرن، یه مقدار مزنه دستشون باشه که مثلا قیمتا چه جوریه که بتونن تصمیم گیری بکنن. مثلا الان یه جعبه‌ای که شما خلق میکنید با هنر خاتم رو با چه قیمتی میشه از بازار خرید؟
خاتم چند نوع از آقایی نوع این که من مستقیم هم بگم مثلا
انواعش رو اصلا بگید.
ببینید مثلا جعبه خاتم هست از 150 تومن 80 تومن تا 800 تومن تا 1200.
بله.
نوع خاتمش فرق میکنه، نوع کارش فرق میکنه. قاب الان هست از مثلا 200 تومن 150 تومن تا میان مثلا میشه 6 میلیون 7 میلیون.
بله.
10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون. مثلا دسته روستان که الان از سانتی مثلا 10 تومن هست، یه کمی 10 تومنه، از سانتی 10 تومن هست تا مثلا سانتی 25 تومن، و هم مثلا یه قاب میبینی مثلا 300 سانته، یه قاب مثلا 50 سانته، رو این هم آتیش میده.
درسته. آخه آقای احمدی، امروزه متاسفانه هنرهای در واقع اگه بخوایم بگیم کپی یا رو نمیدونم چه اصطلاحی برش استفاده بکنم، مثلا توی همین خاتم هم من دیدم متاسفانه گاهی زیادم هست که طرح خاتمه و حتی مثلا میبینید چاپ طرح خاتمه بلد. که مثلا روی چوب
همین جعد شیرینی هایی که مشهد درست میکنن، جعد سوهانا،
بله،
اینا یه کپی کاغذیه میکنن،
کپی کاغذیه، بله،
اینا این خاتم نیست.
درسته. پس اگر که اون نمونه‌هایی که مثلا شما میگین 200 تومن 300 تومن، اینا دیگه این بحث کپی که نیست، درسته، همون خاتمه، درسته؟
اصلا اینا اولا که پلی استر خوردن.
آها.
اصلا هست نوع خاتم هم فرق میکنه، اون عکسی که مثلا شما فرمود مورد نظرتون هست، اون اصلا کاغذه.
بله، کاغذه دیگه. بله، با همون می‌خواستم در واقع یه مقدار از روی قیمت دست کم متوجه باشیم که چیو داریم می‌خریم، که آیا کاغذ،
بله، کاغذ نمایشی که چیده اون،
بله،
مثلا شیرین خوری یارون مثلا جعبش به خاطر اینکه جعبش فروش بره،
بله،
مثلا در حد جعبش در حد 2000 تومن 1000 تومن مثلا اینطوریه.
درسته.
آها، مثلا 5000 تومن جعبش به حدی که مثلا اون شکلش تمیزه داشته باشه که مثلا بسته‌بندیش فروش بره.
بله.
جز خاتم نیست.
درسته. اون قابی که مثلا میگید که میره روی 6 میلیون و 8 میلیون، اون چه چیزی درش استفاده شده که باعث شده گرون قیمت باشه؟
اون تعمیر میکنه. اون خاتم، البته خاتم شاهد کردن که مثلا ببینید خاتم از الان گل خاتم مثلا از 120 تومن هست تا 250 تومن 300 تومن یه دونه گلش که شما فرمایید گل بندیه.
بله.
اون از یه گل خاتم خودش مثلا نوع خاتمشه، اونی که 300 تومنه رو کارهای سنگینه، اونی که مثلا گل 100 تومن 150 تومنه تو کارهای سبکه، مثل همون قابی که در میاد 250 تومن 150 تومن 300 تومن هر کردن که مثلا 12 سانت ما مثلا عرض داریم، عرض ها نه بلند، مثلا طولا طولش که مثلا ببین همه جون هست، ولی عرضش از 13 سانتی هست تا مثلا 5 سانتی 6 سانتی، ولی اونطوری یه مثلا ببین 40 در 50 میگن 40 تا 50 تا مثلا 90 تا مثلا اینطوری یه بر حساب میکنه سانتیه.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. شنونده های محترم، من با یک هنرمند خوب از منطقه چهار محال بختیاری دارم صحبت میکنم که هنرمند خاتمکار هستند و گلبندی خاتم انجام میدن، جناب آقای احمدی.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آقای احمدی،
سید جواد احمدی عزیز
سید جواد عزیزمون. آقای احمدی، توی روستاتون گفتید که حدود 100 نفر دارن کار میکنن؟
نه، بیش از 100 نفرن.
بیش از 100 نفر. چند تا جمعیت داره روستاتون؟ اون وقت این 100 نفری که دارن فعالیت میکنن با شما کار میکنن یا کارگاه مستقل دارن؟
نه، اینا مستقیما خوش مثلا هر چیزی رو ندارن، مثلا خودشون کارشون اونجا تولید میکنن، مثلا البته خیلی هاشون نباید اولیهشون از ما میخرن، بعد هم از اینکه به خدمت شما کارشون رو از سوهان میرپوشن، شیراز میرپوشن، اینا مثلا مستقیما مثلا با بازار کار میکنن.
درسته،
ولی ما مثلا خیلی هاشون تا یه حدیشون که ما جوابگو هستیم نباید اولیه خادم از ما میخرن.
بله،
استخون چوب رنگی یا این برنامه.
بله، با این اوصاف باید روستای شما رو فکر میکنم که با من یکی از روستاهای مهم در زمینه تولید خاتم اسم آورد.
روستای نمونه ایثارگریه که خود رهبر هم پیام براش فرستادن، خب. همیشه روستای ایثارگری الان 85 شهید داره.
بله،
70 و خورده جنباز داره، نزدیک من خودم که جزء بسیج بودم اون موقع 700 نفر در مثلا طولانی مدت، نه یه دفعه، از اینکه 700 نفر مثلا مردم اعزام کردن به جبهه.
بله،
از نشه به خدمت شما، خانماشون اینجا جشن مربا میگرفتن، مربا میپختن، با نیسان میفرستن میبردن برای جبهه، از نشه نون میپختن، مثلا ما یه نیسان یه خاور آر میمه توش این زمان جنگ تو روستامون.
بله،
از نشه به خدمت شما، من خودم هم توضیح کننده بودم و جمع کننده نون، یه وقتی در عرض 24 ساعت دو تا خاور نون مثلا میپختن، بچه‌هاشون تو جنگ بودن، شوهرهاشون تو جنگ بودن، خانم‌ها هم اینجا نون می‌پختن، عرض می‌شد می‌بردن برای جبهه، گوشتن می‌دادن، خیلی کمک کردن. رستم ها نمونه ایثارگری از کل کشوره.
به به، درود به شما و همه اهالی روستای شما. آقای احمدی، خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. سلامت باشین، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. زنده باشین، ممنونم که وقت گذاشتید، کنار زدید و با ما صحبت کردید.
در خدمت این من مستعد اینا خیلی درباره همین خاتم همین تمام شبکه‌ها پخش میکنم، در حدی یه ساعت دو ساعت مثلا همینطوری.
به 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 به، حالا خود منم باید برم حتما مستنداتون رو میبینم.
امسال هم که مثلا همین تقریبا تو ماه رمضان بود، مثلا یه ساعت و 10 دقیقه شبکه یک اصفهان، الان فیلماشو من دارم که مستقیم پخش میکرد شبکه یک تهران.
بله،
شبکه یک تهران مثلا بودیم.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای احمدی. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت
باشید، خداحافظ. من با آقای احمدی گفتگو کردم، هنرمند خاتمکار که در زمینه گلبندی خاتم فعالیت میکنند و همونطور که گفتن آثار متفاوتی رو تولید کردند و خیلی ها رو هم آموزش دادن و در روستاشون خیلی ها دارن همین کار رو انجام میدن. با ما همچنان همراه باشید در برنامه هفت اقلیم.
روستای کندلوس. تعداد زیادی از روستاهای ایران به خاطر قرار گرفتن در مناطق صعب العبور و کوهستانی از گزند ویرانی و حملات وحشیانه در امان بوده و می توانند کمک بزرگی به روشن شدن تاریخ کشورمان کنند. در این بین کندلوس گواه روشنی است که کشف اشیاء با ارزش تاریخی مانند جامهای سفالی و ابزارهای زندگی و کشاورزی و سلاحها و قفلها و اشیاء زینتی نماینگر تمدن کهنی است که قدمت آن حداقل به 4000 سال می رسد. یکی از جاذبه های این منطقه موزه مردم شناسی و موزه گیاه شناسی کندلوس است که اطلاعاتی بسیار جالب و مفید درباره تاریخ کهن و تمدن پر رمز و راز این دیار در اختیار ما می‌گذارد. این موزه حاصل تلاش دکتر علی اصغر جهانگیری یکی از اهالی همین روستاست که دوران کودکی خود را در کندلوس که زمانی جزء مناطق محروم مازندران به شمار می‌رفت سپری کرده و با پشت سر گذاشتن سختی‌ها و اتمام تحصیلات مقطع دکترا در آمریکا به روستای کودکی خود بازگشته و برای آبادانی آن تلاش کرده است. کار و پیشه اهالی این دهکده از قدیم الایام تهیه و تولید چوب و زغال در زمستان و کشاورزی در تابستان بوده است. و اکنون به دلیل قانون مراقبت از جنگل اهالی علاوه بر کشاورزی به خیاطی و نجاری روی آوردند. از صنایع دستی این دهکده میتوان به بافتن جاجیم، جوراب، دستکش و بلوز پشمی گلدار و نمدمالی اشاره کرد. علاوه بر نی که متداول ترین آلت موسیقی کندلوس است، دهل و سرنا نیز از سابقه و شهرت قابل توجهی در این منطقه برخوردار است. سرنا در محل به پسپسی معروف است که از چوب شمشاد تراشیده می شود. مردم دهکده کندلوس به خصوص بومیان آن سفیدپوست و در بعضی موارد بور و چشم آبی هستند. اهالی کندلوس مردمانی مهربان و میهمان نوازند. هرگز محبتی را بی پاسخ نمی گذارند. در این دهکده گدا وجود ندارد. مردم عموماً قانند و پرتلاش. با اینکه 9 ماه از سال اکثر خانه ها خالی از سکنه است و درهای همه منازل همه باز است، هرگز سرقت در این دهکده صورت نگرفته است. در این دهکده به ندرت شنیده می شود که زنی طلاق گرفته باشد. زنان بیشتر از مردان برای تأمین هزینه زندگی و خانواده تلاش می کنند. آسیاب کردن گندم، سفید کردن خانه، شکستن هیزم برای تنور، دوشیدن گاو، جالیزکاری، کاشتن سبزی خوردن از جمله وظایف قطعی یک زن کندلوسی به شمار می رود.
همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. شورای جهانی صنایع دستی علاوه بر مجمع عمومی، 5 مجمع منطقه‌ای برای آسیا و اقیانوسیه، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی داره که در رأس هر یک از اونها یکی از معاونان شورای جهانی صنایع دستی قرار داره. فعالیت‌های شورای جهانی صنایع دستی برای رسیدن به اهداف خود از این قراره: ایجاد ارتباط با دیگر سازمان‌های بین‌المللی و استفاده از کمک‌های آنها نظیر یونسکو و برنامه عمران ملل متحد و بانک جهانی، تماس و مذاکره با اتحادیه‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر جامعه اقتصادی اروپا در مورد تعدیل حقوق گمرکی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای ورود صنایع دستی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، فراهم کردن زمینه و ایجاد ارتباط برای مبادله کارشناس و کارآموز میان کشورهای عضو، برگزاری همایش‌ها، هماندیشی‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی و تهیه و انتشار کتب و گزارش‌های تخصصی و همچنین یک نشریه خبری که حاوی رویدادهای مختلف صنایع دستی در سطح جهانی است.